سلام، من مجید موسوی هستم.
سلام، عاطف ناصری.
سلام، محمد رستگار مقدم.
خوش اومدیم به آکادمی برسام و برنامه رادیو گوش شنوا. خب سلام خدمت همه دوستان، برگشتیم با آکادمی برسام و برنامه رادیو گوش شنوا و در این برنامه میریم سراغ برنامه پروفایل شهرت، که در پروفایل شهرت میاییم به افراد تاثیرگذار تاریخ ایران و جهان میپردازیم و اونها را از دیدگاه‌های مختلفی بررسیشون می‌کنیم. و امروز هم رسیدیم نوبت بحث منابع انسانی، اما با یک تیتر متفاوت: منابع انسانی از دیدگاه نهج البلاغه. خب سلام مجدد خدمت همه دوستان. خوبی جناب آقای مهندس؟ خوبی خانم دکتر؟
مرسی، ممنونم.
پادکست قبلی آقای مهندس نداشتیمتون.
بله،
توی پادکست کارمندان جان برکف همه جور
من چون جابرکف بودم
خواهش میکنم، دوستان نگران حالتون بودن، بفرمایید که بهتر هستین.
بله الله خدا رو شکر
به سلامتی
هست، هنوز زنده ایم.
انشاءالله همیشه سایتون بالا سر خانواده و تیم آکادمی برسان باشه. خب امروز بخواییم درباره منابع انسانی از دیدگاه نهج البلاغه صحبت کنیم و خب ما طبق روالی که سعی کردیم در رادیو گوش شنوا داشته باشیم بتونیم در هر برنامه از یک مهمونی دعوت کنیم. البته تا الان خیلی کم این کار انجام دادیم، ولی در این برنامه اومدیم از یک مهمون ویژه دعوت کردیم که در بحث نهج البلاغه راهنمایی میکنه. ایشون در سطح سه تحصیلات حوزوی مشغول به تحصیل بودن و معرفیشون میکنیم. حجت الله اسلامیه خانم دکتر ناصری. بله دوستان تعجب نکنید، ایشون در تحصیلات سطح 3 کارشناسی حوزوی هم تحصیلات داشته و حجت الله ابنه، درسته دیگه، شیلی هی مؤنث بعد بدیم مسلمینه، مشغول به تحصیل بودن. یه خود دیگه ادامه میدادن به آیت الله ارتقا میافتن. خب خانم دکتر، درباره موضوعی که شما در این رشته هم تحصیل کردین یک توضیح به مخاطبین بدین لطفا.
خوشبختانه مطالعات خانم دکتر سر وسیع داره.
بله بله، اینی هم ما تو پادکست قاجار از کارشناس بی نیاز شدیم، هم در این پادکست از کارشناس بی نیاز شدیم با حضور ایشون.
ممنون، مرسی از معرفی خیلی خوبی که داشتین. فقط خواهش میکنم دفعه دیگه اینجوری معرفی نکنیم. ولی هم واقعا موضوعی که برای این پادکست انتخاب کردیم به نظر من در مورد منابع انسانی که اومدیم از نهج البلاغه واقعا میخوایم یه سری مطالب رو عنوان کنیم، بهترین این کتابی هست که میتونیم در این زمینه یه سری رهنمودهایی که حضرت علی علیه السلام داشتن رو برای مخاطبینمون بگیم.
بله بله، واقعا کتاب نهج البلاغه کتابایی هستش که شاید در منابع یا در بحث‌های آموزشی یا در حتی میتونیم بگیم که صدا و سیمای ما کم بهش پرداخته شده و واقعا اگر بخوایم بخش بخش این کتاب رو بررسی کنیم توش کلی نکته از خانواده، کسب و کار و غیره میتونیم در. خب بریم سراغ منابع انسانی. همیشه درباره اهمیت منابع انسانی بارها بارها صحبت شده، ما هم خودمون صحبت کردیم. همونطور که میدونید در سازمان ها منابع انسانی ابزار اصلی هستند که میتونن به موفقیت یک کسب و کار کمک کنن. مدیران با شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروهای انسانی کمک میکنن که سازمانشون به اون سمتی سویی که میخواد بره حرکت کنه. حالا این سازمان میتونه شرکت تولیدی باشه، شرکت تجاری باشه، وزارتخانه باشه، باشگاه ورزشی باشه و هر چیز دیگه. و منابع انسانی همیشه یکی از دغدغه‌هایی هستش که مدیران دارن. زیرا منابع انسانی توی اثر بخشی سازمان، توی سرمایه های معنوی سازمان، بحث مدیریت دانش، برآورده ساختن نیازهایی که یک سازمان باید داشته باشه برای اجرای اون فعالیت ها و اون فرآیندهایی که داره، همه منابع انسانی میتونه که یعنی 100% عامل اصلیه. حتی الان بعضی کسب و کارهایی هم که بسالش مثل کارخونه خودروسازی و بقیه جایی که به سمت ربات ها میرن، باز هم از منابع انسانیشون دارن استفاده میکنن برای کنترل فرآیندهایی که در کار انجام میشه. و ما میخواییم در این پادکست بریم به سراغ شناسه برخی از سیاست های مهم منابع انسانی بر اساس اندیشه های امام علی علیه السلام که میخواییم در این موضوع شروع کنیم. خب از خانم حجت الاسلامه و المسلمینه میخواییم که یکم درباره کتاب نهج البلاغه برامون صحبت کنه.
ممنون، مرسی از واقعا معرفی و خیلی خاصی که انجام دادیم آقای دکتر. هرچند خودتون بیشتر به این مسائل واقف هستین، ما خودمون از شما یاد گرفتیم.
خواهش میکنم.
نهج البلاغه، حالا یه توضیحی که در مورد این کتاب بدم، یک اثر ادبی و فلسفی به شمار میاد که به زبان عربی هست و شامل سخنان، نامه ها، حکایاتی هستش که امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان، در این زمینه نوشتن، گفتن و حالا اینها جمع‌آوری شده.
توسط چه کسی جمع‌آوری شده؟
بله، حالا برای جمع‌آوریش اینجوری هستش که سید رضی یا سید ابوالحسن محمد ابن حسین طاهر مناقب که مشهور به سید رضی هستن، این مطالب رو جمع‌آوری کردن. البته اولش جمع‌آوری سخنان تمام ائمه بوده و بعد از اینکه سخنان حضرت علی رو جمع‌آوری کرده بودن، دوستان و اطرافیان سید رضی ازش خواسته بودن که این کار رو ادامه بده و منجر به این شد که کتاب نهج البلاغه گردآوری بشه.
چند تا نویسنده درباره نهج البلاغه الان کتاباشون توی بازار هست شدن به قصد سید رضی؟ یک کتاب دیگه هم بود، دشتی بود، چی بود؟
ترجمه خاص. آره، ترجمه خاص که حالا ترجمه های مختلفی شده. حالا بیشتر معروف ترینش دشتی هست که حالا خیلی ادبیات ساده تری رو به کار برده و دستبندی بهتری رو انجام داده. البته موارد دیگه هم هست، 6-7 ترجمه معتبر دیگه هم هست. ترجمه ها خیلی زیاده ولی از بین اون 6 تا ترجمه معتبرتره.
الان دشتی از همشون چیستره؟
به زبان ساده تری هست و یعنی بقیه هم تقریبا اومدن تحت لفظی ترجمه کردن، ولی دشتی یه کاری خوبی که کرده، اومده معنی و مفهوم حالا اون جمله رو هم توی پرانتز اومده جلوی این ترجمه تحت لفظی نوشته. به خاطر همین حالا خیلی ساده تره. آره، برای اینکه درک کنیم معانیشو. حالا نهج البلاغه خودش به معنی راه هدایت و بلاغت یا سیره نیکوگویی یا بیان شایسته است که به دلیل همین محتوا و بلاغتش که در وجود داره به اخو القرآن یعنی برادر قرآن مشهور شده. نهج البلاغه 3 بخش اصلی داره که خطبه های حضرت علی علیه السلام که شامل سخنان امام علی که در مورد مسائل اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، دینی هستش، نامه های حضرت علی علیه السلام که نامه هایی که در مسائل مختلف توصیه ها یا نکات اخلاقی که به سایرین کرده بودن توسط این نامه ها وجود داره و حکمت ها که اون اشعار یا اقوال کوتاه یا بیانات فلسفی و اخلاقی هستش که حضرت علی علیه السلام در گفتارشون اینها رو گفتن و جمع‌آوری شده. این یه خلاصه کوتاهی از نهج البلاغه و مواردی که در اون وجود داره.
بسیار عالی. اگر که موافق باشین من یه مقداری اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این کتاب مهم بدم خدمتتون. نهج البلاغه داره 241 خطبه است که 79 نامه و 480 حکمت. طولانی ترین خطبه 192 که به خطبه قاصعه مشهوره. کوتاه‌ترین خطبه، خطبه 61 نهج البلاغه است که در مورد خوارج. طولانی ترین نامه، نامه 53 که مشهور به عهدنامه مالک اشتره. کوتاه‌ترین نامه، نامه 79 که خطاب به فرماندهان لشکرها می باشه. طولانی ترین حکمت، حکمت 147 که خطاب به کمیل ابن زیاد نخعیه. و کوتاه‌ترین حکمت، حکمت 187 که درباره کوچ کردن از دنیا است، که میگه که کوچ کردن از دنیا نزدیکه. و حکمت 418 که درباره صبر و بردباریه، حلم و بردباری قوم و عشیره. آخرین جمله نهج البلاغه، جالبه بدونین که آقای دکتر میدونین در مورد چیه؟
نه.
در مورد دوسته.
حتما
قد جایگاه ما مهمه برای شما.
قطعا همینطوره، شکی بهش نیست.
که میفرماید اذا احتشم المؤمن اخاه فقط فارقه، به خشم آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی از دوست است. 87 آیه از 43 سوره قرآن تو نهج البلاغه اومده و در نهج البلاغه 16 حدیث نبوی هم ذکر شده است. اینم جزئیات کامل دستبندی اطلاعاتی که حالا هسته. شاید جالب باشه بدونید.
خیلی هم جالب، اعداد ارقام عجیب و جالبیه. اما میخواییم بررسی کنیم سه تا از پارامترهای مهم در منابع انسانی از دیدگاه نهج البلاغه. اولین موردی که مورد ارزیابی میخوایم قرار بدیم مربوط میشه به نامه 34 صفحه 385 بخش اول، که در این قسمت نامه‌ای هستش که حضرت علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر هنگامی که ایشون رو از فرمان روایی مصر عزل میکنن و به جای ایشون مالک اشتر رو منتصب میکنن نوشته شده، که البته خب مالک اشتر پیش از این که به مصر برسه وفات پیدا میکنن و فرمانروای مصر شخص دیگه میشه. قسمتی از این متن نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام برای محمد ابن ابی بکر نوشتن به این صورت هستش که پس از یاد خدا و درود به من خبر دادند که از فرستادن اشتر به سوی فرماندهیت ناراحت شده ای. این کار رو به دلیل کند شدن و سرهنگاریت یا انتظار کوشش بیشتری از تو انجام ندادم. اگر تو را از فرمانداری مصر از کردم، فرماندار جایی قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان تر و حکومت تو در آن سامان خوشتن است. خب همچنی که از متن مشخصه، حضرت علی علیه السلام در واقع دارن در بخشی از این نامه دارن دلجویی میکنن از حالا اون کارمندشون، بخوایم به زبان امروز بگیم، که پس از عزلی که از پست یا مقامشون داشتن و دارن میگن که فرایند و شرایطی که برای انتصاب اون جایگاه باید داشته باشن به چه صورته، و همچنین میان در این متن کوتاه که ما خوندیم میان پستی رو به این شخص حضرت علی علیه السلام منتسب میکنن که با توانایی هایی که اون شخص داره سازگاره. خب ما این مشکل رو هم در فرایند سازمانی و کسب و کارمون هم زیاد داریم. وقتی که یک شخصی رو از سمتی عزل میکنیم یا اون رو حالا به قول خودمون از یک پستی به پست دیگه جا به جا میکنی، این ناراحتی برای اون کارمند هست و عموما مدیرها هیچ حال و حوصله ندارن برای پرسنلشون توضیح بدن که حالا چرا این اتفاق افتاده و دلیل چی بود. از همین نامه‌ای که از همین بخشی که ما از نهج البلاغه نامه 34 خوندیم، مدیران میتونن یک راه حل و یک راهکار خیلی خوب و ساده بگیرن برای اینکه شما کارمندتون رو حالا از پستی به پست دیگه تغییر میدی یا اون از مقامی عزلش میکنید، اولا که باید قبل از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که این فرایندی که انجام میشه شفاف و عادلانه است. یعنی وقتی که میخوان یک شخص از یک مقامی در یک سازمان داره یا ردی که هست عزلش کنید، مطمئن بشین که پارامتر و متر و معیارهایی که برای انجام این کار در نظر گرفتین یا برسون تصمیم گرفتین عادلانه باشه و از همه مهمتر بتونید معیارهایی رو انتخاب کنید، شاخصهایی رو انتخاب بکنید که بر اساس اون پستی که برای اون سازمانتون در نظر گرفتین افراد با اون توانایی هایی که باید داشته باشن مشخص و انتخاب بشن. همونجوری که حضرت علی علیه السلام در نامه‌شون هم بهشون میگن که من قرار تو در جایی ببرم که خب فرمان روایی برای تو آسان‌تر باشه و تو کارها رو بتونی خیلی بهتر انجام بدی. نکته بعدی که مدیران در هنگام عزل یا به قول خودمون انتصاب یک شخص به پستی میخوان داشته باشن، شناسایی توسعه و استعدادهاست که آیا ما وقتی یک پست و مقامی رو میخوایم به یک شخصی بدیم آیا با توانایی و استعدادهایی که اون شخص داره یکسان و برابر هست یا خیر. اکثرا الان در سازمان‌های ما این موضوع همون به قول خودم شایسته سالاری کمتر داره انجام میشه و بیشتر مدیران میان افراد معتمد خودشون دور هم میچینن که حالا شاید اون افراد معتمد هیچ وقت من نظر اون کارایی نداشته باشن. نکته بعد این که شما باید کارمندانتون رو در این تصمیم گیری ها مشارکت بدین، فرصتی رو فراهم کنید که کارمندان هم بتونن تصمیمی کنن درباره انتصاب یا اون عزلی که حالا از اون پست میشه، حالا که بگیم تصمیم گیری انجام بدن، یعنی نه که مدیری بیاد بگه آقا چون از این پست بعد عزلی، کارمندان بگه نه من نمیخوام، یعنی این که فرصتی داشته باشه برای فکر کردن و این که خب حالا اگه از این پست میخواد بره کنار چه کاری باید انجام بده و چه چیزی رو جایگزین کنه و اینکه گوش بده به نظرات و پیشنهادات کارمندان واسطه بابت افزایش و بهره‌وری که در اون تصمیم گیری میخواد انجام بشه. نکته بعدی ایجاد یک فرهنگ توجه بر انصاف و توانمندی بر تأکیدات. همونجوری که حضرت علی علیه السلام هم در این نامه میگه که من عز کردن، میگن که عز کردن تو رو بابت این کندی کار یا اینکه شما نمیتونی کارها درست انجام بدین نیست، بلکه میخوام شما رو در جای دیگه بذارم که بتونی خیلی راحت تر کارت انجام بدی. خب پس این نشون میده که در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام فرهنگ انصاف و توجه به توانمندی ها یکی از نکات اصلی بود و در نهایت مدیریت تغییر ها هم باید در دستور کار بذاریم. باید فرایندهایی رو در سازمانمون داشته باشیم که بتونیم این تغییرات رو به سادگی انجام بدیم و با کمترین شاید چالش ها و نکات حاشیه‌ای باشه. کما که ما در کسب و کار خودمون خیلی برعکس این موضوع رو میبینیم، یعنی وقتی میخوایم یک کسی رو از یک سمتی از کنیم یا یک کسی رو از حالا از کارمون از همکاری خودمون قطع کنیم، شاید بعضی وقتا با بدترین روش ها با بدترین شیوه ها این کار رو انجام میدیم که خب این نکته و درس مهمیه که شما میتونید با یک متن دلجویانه و با یک متن خدمت شما عرض شود که مهم و به قول خودمون دوستانه این کار رو انجام بدید.
دقیقا، اصلا بعضی وقتا این عرض کردنه شاید اصلا بدون هیچ توضیحی باشه و برای همیشه برای اون کارمند سوال باشه که چرا واقعا این اتفاق افتاد.
میدونی خب چند تا دلیل داره. شاید یکی این که مدیرا مطمئن به اون تصمیمشون نیستن. خب این وقتی مثلا یک مدیر به نظر وقتی میخواد یک عزلی رو، یعنی کسی رو عزل کنه از یک کاری یا به یک شغلی نسبت بده، قطعا انقدر باید تصمیمش قوی و یعنی محکم باشه و بر اساس یه استدلالی باشه که اگه 10 یا 20 نفر یا هر چند نفر اومدن این از یا انتصاب و زیر سوال بردن بتونه دلیل قانع کننده داشته باشه. خیلی از مدیرها به دلیلی که دلیل قانع کننده ای ندارن یا اصطلاحا از تاثیر حرفهای دیگران بودن، به اصطلاح میخوام بگم پشت بقیه قایم میشن. این وقتی شما میری به مدیر، مثلا مدیر منابع انسانی میگه خب من چرا از کردی، میگن مثلا نمیدونم مدیر عامل گفته، و وقتی میگه پیش مدیر عامل اصلا مدیر عامل جواب نمیده یا میگه بر اساس گزارشایی که به من شده، حالا میگه برو گزارشو بیار متر و معیارتو بگو، متاسفانه همچین چیزی نیست. در صورتی که حداقل در این یک جمله قسمت کوتاهی که از این نامه خونده شدیم، هم مصر و معیار دلیل عزل گفته شده و هم مصر و معیار دلیل انتساب به فرمان روایی جای دیگه.
بله. حالا دومین موردی که ما میخواییم در مورد ارزیابی قرار بدیم در ادامه همین نامه ها میرسیم به نامه 53، که نامه 53 همینطور که آقای مهندس اون اول متن اومدن در مورد نامه ها و خطبه ها توضیح دادن، طولانی ترین نامه ای هستش که وجود داره و به عهدنامه مالک اشتر معروفه. همینطور که آقای دکتر توضیح دادن تو این نامه قبلی، حضرت علی علیه السلام وقتی محمد ابن ابوبکر رو برای حکومت مصر فرستادن و دیدن توانایی این کار رو نداره، در توانش نیستش که حکومت همچین کشور بزرگی رو داشته باشه، اومدن مالک اشتر که یک فرد قدرتمندتر بود او رو گذاشتن به عنوان حاکم مصر یا فرماندار مصر، و برای ابلاغ مسئولیت ها و وظایفی که به کارمندان بود یک نامه اومدن نوشتن، که حالا بر اساس همین نامه یک سری راهکارهایی هست که اونها رو در این قسمت میگیم. وقتی که حالا میخوایم ابلاغ وظایف و مسئولیت ها رو به کارمندان داشته باشیم، بهتره تعیین وظایف به صورت شفاف باشه. یعنی اینکه توی این نامه جوری که اومدن حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر توضیحات رو دادن، گفتن که وظایف باید به شکل واضح و شفاف مشخص بشه، از اصطلاحات ساده و قابل درک استفاده بشه و هر وظیفه باید به طور دقیق توصیف بشه. واقعا اگه همین یه دونه خط وظایف سازمان ها مدیران انجام بدن، من فکر کنم واقعا بیشتر از 50% مشکلات بین کارمند و مدیر از بین میره. مورد بعدی که از این نامه ما میتونیم برداشت کنیم، توزیع اهداف و نقش کلانی هستش که برای کارمندان وجود داره، که هر کارمند در سازمان با توجه به کاری که داره انجام میده باید در جهت اهداف و کلان و بلند مدت سازمان باشه. یعنی این که اگر ما یک وظیفه ای رو برای یک کارمند میایم میذاریم، باید با اون اهداف بلند مدت سازمان هم همخوانی داشته باشه. و مورد بعدی این که انطباق با مهارت و توانایی های اون کارمند داشته باشه. برای مثال ما اگر میایم برای یک کارمند یک وظیفه ای رو تعیین میکنیم، قبل از اون ببینیم که با مهارت، توانایی و کاری که اون کارمند میخواد انجام بده این وظیفه همخوانی داره یا نه. یعنی این انطباق موجب افزایش بهره‌وری و ارتقای اعتماد به نفس اون کارمند میشه یا نه. بعد از اون این که یک راهنمایی نسبت به اون وظیفه داشته باشیم، یعنی این که اگر ما یک برای یک کارمند یک وظیفه رو میایم تعیین میکنیم، برای اون وظیفه در سازمانمون هم حتما یک قسمت آموزش، دوره آموزشی یا دستورالعمل داشته باشیم، که ما همیشه واقعا توی سازمان هامون این مورد رو واقعا نداریم. برای مثال همون اول که یک نفر میاد در یک سمت شغلی استخدام میشه، حتما باید نفر قبلی بیاد بهش توضیحات رو بده، دستورالعمل نوشته شده واقعا برای اون کار به صورتی که واقعی باشه وجود نداره. چرا خیلی دستورالعمل ها هست، ولی خب دستورالعمل هایی که خوندنش هیچ فایده ای نداره. و مورد خیلی مهمی که واقعا باید توی همه سازمان ها وجود داشته باشه به نظرم این مورده که تشویق به پرسش، یعنی از کارمندامون بخوایم یه جوری تشویقشون کنیم که در مورد وظایفشون و این که بخوان روشن‌تر و واضح‌تر این وظایف رو درک کنن سوال بپرسن. یعنی از این نترسن که بخوان سوالی در مورد وظایف بپرسن، یا اگر سوالی در مورد وظایفشون پرسیدن با حالا جواب این که حالا باشه یاد میگیری، حالا باشه اولشه یا تو دستورالعمل نوشته، اینجور چیزا رو مواجه نشن، به نظرم واقعا این مورد هم جز مواردیه که خیلی توی سازمان ها کم دیده میشه. مورد بعدی اعلام ترتیب اولویت هاست. اگر ما وظیفه ای رو به یک کارمند اختصاص میدیم، بهش اون اولویت و ترتیب و اهمیت اون وظایف رو هم همون اول بگیم تا کارمند بدونه که اگر میخواد یک چیزی رو یاد بگیره، انجام بده، وقت بذاره، ترتیب اولویت و اهمیت این وظایف برای سازمان چطوره. مورد بعدی اینه که ارائه بازخورد منظم، یعنی اینکه یک بازخورد منظمی رو به کارمندانمون در مورد عملکردشون و انطباقمون با انتظاراتمون بدیم به صورت منظم. یه جلسات ارزیابی عملکرد بذاریم یا اینکه یک جلسات خصوصی با کارمند بذاریم یا همون اول یه سری حالا توصیه هایی به کارمند داشته باشیم که بدونه که آیا مطابق با اون اهداف ما یا انتظاراتی که داریم داره پیش میره یا نه. مورد بعدی اعلام مسئولیت هاست، یعنی اینکه به طور واضح بیایم مسئولیت هر کارمند رو اعلام کنیم تا افراد دقیقاً بدونن چه مسئولیت هایی رو باید انجام بدن یا اختیاراتشون تا کجا هست. مورد بعدی ترویج تعامل و همکاریه. اگه ما توی سازمانمون تیم هایی رو داریم یا حتی کارهایی رو باید به صورت تیمی انجام بشه، اگر ما یک سری کارها رو برای تشویق و تعامل همکاری بین اعضای تیم کارمندامون با ایجاد یک مواردی برای ارتقای انگیزه شون یا احساس ارتباط با سازمانشون رو ایجاد کنیم، خیلی بهتر میتونیم این تیم هامون رو ارزیابی کنیم یا به اهدافشون برسن. و مورد آخر هم تنظیم تطابقه، یعنی اطمینان از این که بین وظیفه کاری که به اون کارمند محول کردیم و مهارت و علاقه شخصی اون کارمند یه تطابق وجود داشته باشه. اینکه ما توی همون مصاحبه اولیه یا صحبت‌هایی که با کارمند انجام میدیم بتونیم تشخیص بدیم که آیا این کارمند این وظیفه رو میتونه با مهارتی که داره انجام بده یا نه. این تماما حالا موارد خیلی زیاده، ولی ما یه بخش کوچیک از متن نامه رو اینجا مورد بررسی قرار دادیم که این متن مربوط به وقتیه که مالک اشتر به فرمانداری مصر برگزیده شد و میخواست برای اینکه خراج اون مصر رو جمع‌آوری کنه و با فسادی که در اون شهر وجود داشت مبارزه کنه، این نامه رو حضرت علی علیه السلام بهشون نوشته بودند.
بسیار عالی. واقعا همونطور که صحبت شد، هر جمله ای از این کتاب میشه ساعتها در موردش صحبت کرد و تحلیل کرد. واقعا چه دنیای عمیقی پشت این کلمات نشست.
دقیقا، یعنی هر یه دونه جمله و یک دونه جمله شو انجام بدن توی سازمان فکر میکنم کار تمومه.
بله. حالا اگه موافق باشی منم به بخش دیگه ای از همین نامه 53 که توی صفحه 405 هستش میخوام اشاره کنم، که حضرت به مالک میفرماید دوست داشترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را از بین می برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند. بسیار کلماتش واقعا حرف می زنه به آدم، که درس هایی که ما می گیریم از همین جمله ایجاد فرصت توسعه فردی برای کارکنانه، توجه به رضایت کارمندانه، برخورد یکسان با کارمندان نزدیک و عادیه، که حالا ما در اینجا چند تا راهکار هم نسبت به مواردی که عرض شد خدمتتون میخوایم ارائه بدیم. مورد اول برنامه های آموزشی و توسعه فردی برای کارمندانه که ما اینها رو تشویق کنیم که شرکت کنن در این دوره ها و کمک کنیم که توانمندی هاشون رو بالا ببریم. مورد بعدی برگزاری جلسات بازخورده، یعنی که جلسات منظمی رو با کارمندان داشته باشیم که عملکردشون بررسی بشه و تشویق بشن و در مورد راه‌حل هایی که برای بهبودی احتمالی فرآیندها میشه بهش اشاره کرد، از اون جلسات به قولی نتیجه گیری کنیم. مورد بعدی استفاده از ابزارهای ارتباطیه که مثل ایمیل، مثل پلتفرم های آنلاین که بتونیم اشتراک گذاری کنیم اخبار و منابع آموزشی و فرصت های توسعه‌ای که هست که همه کارمندان در جریان اون قرار بگیرن. مورد بعدی برنامه های تشویقیه که برای شرکت در این فرصت های توسعه‌ای بتونیم اونها رو تشویق کنیم و مهارتاشون رو بالا ببریم. یعنی یه مدیر علاوه بر این که حالا باید تلاش کنه خانم دکتر قابلیت ها و توانمندی های کارمندش رو بالا ببره، یک وظیفه قبل این هم داره، اونها رو وادار کنه که برن به این سمت و خودشون ارتقا بدن. این خیلی این نکته بسیار مهمیه، چون شاید ما حالا خوشبختانه که نمیشه گفت، متاسفانه توی دل کارخونه ها یا اینجور محیط ها که میریم کارمندان زیاد علاقه ای ندارن که برن به این سمت که خودشون ارتقا بدن، بخوان چیز بهتری یاد بگیرن، یک چند تا پله برن بالاتر و این وظیفه بر عهده مدیرشون هستش. البته شما موافق باشین.
بله 100%. ما همیشه جایی که رفتیم اتفاقا کارمندا میخواستن یه گوشه امنی اون پشت باشن، مدیر نبینشون، از جلوی مدیر رد نشن اون تایم استراحته.
دقیقاً.
بعد مدیرم واقعا حالا اگه ازشون بپرسی بیشتر مدیرها فکر نمی‌کنن این اشتباه خودشونه، فکر می‌کنن به خاطر اینه که اون کارمند توانایی این کارا نداره.
همینه مثلا دیگه، انتظار بیشتر نمیره. ولی خب واقعا
خب ما البته بوده که خیلی وقتا به کارمندم آموزش دادیم، یعنی تو جایی که رفتیم خودشون نخواستن
ایجاد نشده. اینجا داره میگیم ما بهش قبل از اینکه حالا اون آموزش رو بدین باید آقا اول بشونی بهش بفهمونی تو برای چی میخوای این آموزش رو، یعنی اون انگیزه ایجاد
خیلی وقتا طبیعیه که ذاتی و
همینیه که آره خیلی موقع جواب نده، ولی
اینکه محیطی باشه که برای همه ایجاد انگیزه کنه، یعنی اون محیطی باشه که همه بدونن اگه دنبال یه ارتقا پیشرفت برن مدیر از این استقبال میکنه.
خب حالا بیا من یه مثال بزنم. محیطی رو داریم که آموزش رو میده، انگیزه رو میده، فضا برای ارتقا آماده است، در واقع محیط هم داره، مدیر هم داره تمام آموزش هایی مثل برنامه‌ریزی، مدیریت فلان و فلان میده، منتها بعد از آموزش ها حالا هر چی مدیر میاد من منابع انسانی یا نیرو رو هول میده، نیرو در جای خودش وای میسته. چرا؟ چون این شخصیت رو نداره، شخصیت روبه جرعه رو نداره و تفکر این که
خب تو اون موارد قبلی گفته بودیم که همین نامه 53 که مهارت ها و علایق کارمند با اون وظایفی که در اون قسمت هست باید همخوانی داشته.
ببین همش عمل که داریم یا دکتر، متاسفانه کارمندان که هیچ تو مدیرانمونم.
آره نه میدونی
خود مدیرم
نه آخه داره نه
آخه نیست به کار چیز دیگه
شما چیزایی که یک بخشه، یه بخش میخوام بگم اصلا تو ذات اون شخص نیست.
آره اون که
میدونین یه وقت
مدیرم ممکن
آره نمیدونم آره مثلا بحثا کارمند نیست و حال اون مدیر باز بالا سرش مدیر دیگه است، ولی بودیم ما فقط بتونیم یقه مدیر عامل رو بگیریم. ولی خب شما میگم خودم بارها داشتیم که همه تمام فضا رو برای یک شخص آماده کردیم، اون مهارت ها، آموزش ها، انگیزه ها، هول دادن ها، ولی خب شخص تمایل داشته که فقط یه خط صاف رو بره.
بله خب اینجا میتونیم از نامه 43 استفاده کنیم و اون کارمند رو عزل کنیم با دلایل شفاف.
نه این میخوام بگم که یک بخش از ماجرا هم اینه، یعنی صحبت
فرد مدیر خوب و بعد اینجا مشخص میشه دیگه. بالاخره مدیر باید یاد بگیره، بلد باشه که چجوری کارمندشو بشناسه و با روانشناسی که از اون کارمند به دست میاره اونو بتونه قانع کنه، و طبیعتاً خیلی مواقع هم ممکنه شکست بخوره و اصلا باید اون کارمند طبیعتاً کنار بذاره، در این شکلی نیست.
یا حداقل براش بقولش مثلا بقول همین نامه 43 بود
ده.
کاری رو براش در نظر بگیره که اون خط صاف خودش بدون هیچ
در توان اون کار باشه، چیزی که هست. حالا اگه شما آقای دکتر نهج البلاغه رو از اول تا آخر بخونید،
حالا کجا میتونید بخونید؟
آخه سوالات و یه سوالی هست که تمام جواباش وجود داره.
خب نه بخ، خب من میدونم، شاید بقیه مخاطبامون ندونن، برای همین برای اونا داریم توضیح میدیم دیگه. حالا در نهایت میدونیم که وقتی نیروی انسانی مثلا میخوایم عزل یا نصبش کنیم چه کاری بعد انجام بدیم طبیعتاً دیگه.
بله انشالله که همینطوره.
خب میفهمیدین. بعد
خواهش میکنم، در کل ما راهکارهای دیگه ای که میتونیم پیشنهاد بدیم، ارتباط باز، یعنی فراهم کردن محیطی که کارمند با اطمینان بتونه نظرات خودش و ایده های خودش رو بده و در موردش صحبت کنه با مدیرش و بتونه پیشنهادات خودش رو بده و در نهایت تعیین اهداف هوشمند و مشخص برای کارمندانه که هر فرد بتونه بدونه چه انتظاراتی از اون دارن مدیرانش که بره و برای توسعه فردی خودش و در نهایت سازمانش تلاش کنه.
بله، چند تا نکته مهم و کاربردی رو توی منابع انسانی از دیدگاه نشه برقه بیان کردیم و در جمع‌بندی خانم دکتر به عنوان یک شخص حوزوی میخوایم جمع‌بندی این بخش رو به شما بسپاریم. بفهم.
ممنون، مرسی. یعنی دیگه در این قسمت نهج البلاغه رو واقعا همه رو گذاشتین بر دوش افرادی که حوزوی هستن. متشکرم.
این جمله رو بگیم که واقعا در مورد نهج البلاغه میشه یک فصل پادکست زد.
دقیقاً. و خب
ما شاید اومدیم در راستای کار و اهداف خودمون یک حالا گریزی زدیم بهش، ولی من پیشنهاد میکنم که حالا هر چند جلسه یک بار گریزی بزنیم و از این کتاب مفید استفاده کنیم.
دقیقاً. ما وقتی که داشتیم به حال تیممون داشت تدوین میکرد متن مربوط به این موضوع رو، خب واقعا با یک سری حالا میتونم بگم جملات خیلی کلیدی و طلایی روبرو بودیم که اگر میخواستیم هر جمله رو واقعا مورد بحث قرار بدیم، هر یکتون از این جملاتی که در کتاب نشر برقرار خودش یک پادکسته. یعنی یک جمله رو بخوایم بررسی کنیم و ابعاد مختلفی داشته باشیم یه پادکسته. اما ما اومدیم با سه تا شاخص کلی شروع کردیم کارو که ذهن مخاطبین و مدیران رو ببریم که کتاب‌هایی مثل این سبک هم میتونه کمک کنه به این که شما مطالعه کنیم و به کاربردهای مدیریتیتون داشته باشه، و قطعا هم باز مباحث دیگه رو جلوتر، حتی از مباحث مثلا درباره بازاریابی بود، درباره فروش بود، ارائه خدمات به مشتری بود، و فراخور محتوایی که تو دستور کارمون داریم حتما این کتاب رو بیشتر مورد ارزیابی قرار میدیم. خانم دکتر بفرمایید.
نهج البلاغه واقعا همینطور که گفتین موارد خیلی خیلی زیادی هست و در تمام قسمت‌های مختلف ما میتونیم ازش استفاده کنیم، البته به شرط این که یک روحیه پرسشگری داشته باشیم. یعنی اگر در متن نهج البلاغه اومده یه جمله ای رو نوشته، در مورد اون جمله از خودمون بپرسیم که چرا؟ مثلا چه اتفاق افتاده بود که همچین جمله ای را حضرت علی علیه السلام گفتن، یا چرا در این نامه یه همچین چیزهایی بیان شده بود، و این اطمینان رو داشته باشیم هر جمله ای که در نهج البلاغه یا قرآن اومده برای تمام زمانها کاربرد داره. اینجوری نیستش که بگیم برای همون زمان بوده، نه، برای تمام زمانها کاربرد داره. و حالا یه جمع‌بندی بکنیم از مواردی که توی نهج البلاغه وجود داره. اینی که ما میتونیم نهج البلاغه رو به موارد مختلفی در زمینه تربیت نیروی انسانی در این زمینه دستبندی کنیم که در بعضی از مواردش اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی اومده بیان شده. یعنی اینکه ما در مورد اصول اخلاقی، ارزش‌های دینی، تربیت نیروی انسانی، چیزهایی رو که در نهج‌البلاغه داریم میتونیم رصد کنیم و ببینیم که چقدر اصول مهمی رو در زمینه عدالت، ایمان، صداقت، صبر و ایثار گفته. یا موارد دیگه‌ای که در نهج‌البلاغه اومده ترویج عدل و انصافه که در مورد تربیت نیروهایی که وجود داره آموزش رو به صورت منصفانه‌ای براشون انجام بدیم. رهبری و مدیریت از چیزهایی هستش که خیلی در نامه ها و حکمت‌های مختلف نهج‌البلاغه اومده که یک رهبر فراتر از جنبه‌های علمی و دینی باید یک مفاهیم در زمینه مدیریت و رهبری رو در مورد جامعه دینی و اسلامی انجام بده. یه دستبندی خیلی مهم دیگه در مورد تقویت اخلاق و اراده است. نهج‌البلاغه یه توصیفات خیلی زیبایی در مورد اخلاق اسلامی داره و به همه توصیه کرده که این اخلاق و نیروی ارادهی که وجود داره رو تقویت کنن که به ارزش‌های انسان در این زمینه خیلی کمک بکنه و اگر در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات زندگی باشه میتونیم تصمیمات درستی رو بگیریم. آموزش های مهارت های ارتباطی از موارد دیگه ای هستش که توی نهج‌البلاغه اومده و مواردی که توی این سخنان اومده میتونه به اون مهارت های ارتباطی و حل اختلاف هایی که توی جامعه وجود داره خیلی کمک کنه. یه دستبندی دیگه هم در مورد توسعه فرهنگ سازمانی هست که به عنوان یک منبع اسلامی که به توسعه فرهنگ سازمانی و ارتقای ارزش های اسلامی در سازمان کمک میکنه، میتونیم از این منبع غنی یعنی نهج‌البلاغه استفاده کنیم. به نظرم واقعا حالا خیلی بیشتر از این هست مواردی که وجود داره، ولی ما از جنبه تربیت نیروی انسانی اومدیم این موارد رو بررسی کردیم. حالا همینطور که آقای مهندس گفتن از جنبه های دیگه هم قابل بررسی هست.
بله، ممنون از شما، ممنون از جناب آقای مهندس که در این پادکست در کنارمون بودن. مرسی از شما که طبق پادکست های قبل ما رو دنبال کردیم. در نهایت همه اینها رو گفتیم، اما گوش شنوا، با آرزوی در کنار شما بودن در پادکست های دیگر، بدرود.
رنگ و بوی رنگ خدایی ماهی اختر در کهکشانی، در هر زمانی، در هر مکانی، یاری توانا بر ناتوانی، تسکین روحی آرام جان. دلم کن با یک نگاهی، گم کرده راه را سالار راهی. ای آفتاب عالم فروزان، هم مرد مسجد هم مرد میدان، گردن نهادی بر حکم یزدان، زنده سازی آیات قرآن، زنده سازی آیات قرآن. اکنون امیر باغ بهشتی، با رنگ خونت آخر نوشتی، در راه دینت از جان گذشتی.